بله بله، اما نوریسه به گزارش های گرم داریم، خبرهای گرم داریم در جریان این مجله خبری. به هر حال تشکر از خودت، خسته نباشی. سلام و خوش آمدید رادیو آزادی روی موج متوسط 92.6 اف ام 100.5 میشنوین. حالا ساعت 6:30 به وقت کابل هست. در این مجله خبری باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در نیم ساعت با شما هستیم و بیشتر میپردازیم به موضوع تظاهرات صدها تن در کابل، تظاهرات که علیه ادامه توقف تانکرهای تیل افغانستان و مسائل دیگر در ایران راه اندازی شد. اما پیش از آن تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از آرش همایون بشنوید.
صدها تن در اعتراض به آنچه که برخورد نادرست ایران با مهاجرین افغان خوانده شده است امروز در کابل مظاهره کردند. 16 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان کشته شدند. سفارت امریکا در قرقیزستان موارد شکنجه و برخورد نادرست با بازداشت شدگان در آن کشور ابراز نگرانی کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. صدها تن در اعتراض به آنچه که برخورد نادرست ایران با مهاجرین افغان خوانده شده است امروز بر روی سرکها در کابل ریختند. در جریان این تظاهرات که از شهر نو کابل آغاز و تا سفارت ایران ادامه یافت، اعتراض کنندگان شعارهای ضد رهبران ایران را سر دادند و به دروازه سفارت ایران تخم پرتاب کردند. این افراد قطعنامه ایرانیز خوانده، در آن توقف تانکرهای تیل تجار افغان را در ایران و برخورد نادرست با مهاجرین افغان مطرح شده است. در تصاویری که اخیراً پخش شده نشان داده شده است که شماری از افغانان کشته و زخمی روی یک سرک در مرز ایران افتادند و نیروهای سرحدی ایران به اجساد و زخمی ها تمسخرآمیز نگاه می کنند. برای اولین بار در جریان زمستان امسال در کابل، پایتخت افغانستان و برخی از ولایات دیگر این کشور برفباری آغاز شده است. شماری از مردم نباریدن برف را در جریان زمستان نگران کننده خوانده، سبب خشکسالی و بروز مشکلات محیطی زیست می‌دانند. اما اینک شمار زیاد مردم در کابل از آغاز باریدن برف اظهار خوشی می‌کنند و این تعامل طبیعت را نشانه رفع مشکلات می‌دانند که از آن ناحیه نگرانی داشتند. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حدود 2000 تن از دختران فارغ سنوم فد 12 و 14 هم امروز در یک امتحان سرتاسری اشتراک کردند تا به حیث معلمین کودکستان ها شامل کار شوند. این امتحان تحت نظر کارشناسان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همچنان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کابل برگزار شده بود. آمنه افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان، میگوید پس از سپری شدن این امتحان، افراد شایسته به اساس معیارهای تعیین شده برای کار در کودکستان های افغانستان جذب می شوند. مقامات امنیتی افغانستان در شمال این کشور میگویند در نتیجه یک عملیات نظامی در ولایت بغلان 16 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. زلمه ویسا، قمندان قول اردوی 209 شاهین، امروز به رادیو آزادی گفت در این عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی که ناوقت دیروز صورت گرفت، علاوه از کشته شدن مخالفین مسلح دولت، 8 تن از حمله کنندگان انتحاری همراه با واسکت‌های انتحاری نیز دستگیر شدند. در مورد تلفات نیروهای افغان و بین المللی در این عملیات معلومات داده نشده. مخالفین مسلح دولت نیز در این مورد تبصره نکردند. اخبار این ساعت جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سفارت امریکا در قرقیزستان امروز تشویش خود را در مورد گزارش‌های رو به افزایش در مورد شکنجه دستگیر شدگان توسط افراد افسران این کشور آسیای میانه ابراز داشت. سفارت امریکا در یک اعلامیه گفته است که مقامات قرقیزستان باید محکمه عادلانه و برخورد مناسب را با همه زندانیان و بازداشت شدگان تضمین کنند. ادعا می شود که فعالین گروه‌های مخالف حکومت و دستگیر شدگان بعد از بمب‌گذاری اخیر در پایتخت آن کشور بشکک مورد شکنجه قرار گرفتند. چین گفته است بعید به نظر می رسد که پیشنهاد ایران را در مورد بازدید از تأسیسات هسته‌ای آن کشور بپذیرد. ایران از روسیه، چین و هنگری که ریاست دورانی اتحادیه اروپا را به عهده دارد دعوت کرده است تا در جریان ماه جاری از تأسیسات هسته‌ای آن کشور بازدید کنند. از دیگر قدرت‌های بزرگ جهان مانند آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی که در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران سهم دارند دعوت نشده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف با استقبال از این نوع بازدیدها گفته است طبعا این گونه بازدیدها نباید به جای تفتیش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای حساب شوند. بازدید یک گروه کشورها از ایران نمیتواند جایگزین مذاکرات شش کشور بزرگ جهان با این کشور شود. ایران تفتیش های اداره بین المللی انرژی هسته‌ای را با دشواری مواجه ساخته است. دور بعدی مذاکرات بین ایران و قدرت های بزرگ جهان قرار است به تاریخ 21 و 22 جنوری برگزار شود. ادامه اخبار جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به بغداد مسافرت کرد. وی در یک سفر قبلا اعلان نشده با صدر اعظم عراق نوری المالکی و رئیس جمهور آن کشور جلال طالبانی ملاقات کرد. جو بایدن به رهبران عراق گفت چیزی بیشتر از این نمیخواهد که عراق را یک کشور آزاد و دموکراتیک مشاهده کند. سفر بایدن نخستین مسافرت یک مقام برجسته آمریکایی به عراق پس از تشکیل حکومت جدید بعد از انتخابات ماه مارس در این کشور می باشد. بازدید از عراق در شرایط صورت می گیرد که قوای آمریکایی برای خروج از این کشور در ختم سال جاری آمادگی می گیرند. وزارت عدلیه بلاروس بخش بلاروس کمیته هلسنگی را به پخش اخبار کاذب در مورد فعالیت‌های حکومت آن کشور در زمینه حمایت از ثبات و حاکمیت قانون متهم ساخته است. وزارت خارجه بلاروس می‌گوید برخی مؤسسات نشراتی دیگر نیز در پخش همچو معلومات نادرست در مورد حکومت مقصر می‌باشند. بر اساس خبر دیگر، پلیس بلاروس امروز از سفر همسر یک حزب برجسته حزب مخالف به اروپا جلوگیری کرد. میلانا میخائیلوویچ گفت در نظر داشت جهت اشتراک در یک کنفرانس درباره اوضاع بلاروس به پولند مسافرت کند، ولی کارمندان امنیتی از سفر وی جلوگیری کردند. میلانا میخائیلوویچ همسر آلیس میخائیلوویچ کاندید سابق ریاست جمهوری بلاروس می باشد که اکنون در زندان به سر می برد. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا که بر جریان رفراندوم در جنوب سودان نظارت می‌کند امروز گفت 60% مردم سودان در این رفراندوم رای دادند. به این ترتیب نتیجه رفراندوم قابل اعتبار می‌باشد و افزود به عقیده وی این رایدهی مطابق به معیارهای بین‌المللی صورت گرفته است. رایدهی در رفراندوم جنوب سودان که روز یکشنبه آغاز یافت یک هفته دوام می‌کند. و خبر آخر این که کشور لیتوانیا امروز 20 سال روز تلاش خونین و ناکام اتحاد شوروی سابق را که می‌خواست از آزادی و استقلال آن کشور جلوگیری کند را جشن می‌گیرد. رهبر سابق لیتوانیا ویتاوتس لندبرگس در مراسم یادبود از این روز به پارلمان آن کشور گفت اگر لیتوانیا آن روز شکست می‌خورد و تسلیم می‌شد امروز نقشه اروپا به یک شکل دیگر می‌بود. 20 سال قبل از این روز 14 تن کشته و حدود 1000 تن دیگر زخمی شدند. مردم لیتوانیا به خاطر یادبود از این روز و بزرگداشت از قربانیان با گذاشتن دسته‌های گل و روشن کردن شمع در مقابل کلیکین‌های منازلشان تجلیل می‌کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. حالا 8:38 دقیقه به وقت کابل است و این هم سرخط تازه ترین ها در ادامه این مجله خبری. تا لحظات دیگر از تظاهرات صدها تن در کابل به شما خواهیم گفت. تظاهرات علیه ادامه توقف تانکرهای تیل افغانستان در ایران و سوء رفتار حکومت ایران در برابر مهاجرین افغان. همچنان مصاحبه داریم در مورد اینکه ایران با این عمل کردش از افغانستان چه می خواهد. تا لحظات دیگر خواهید شنید.
ایران در افغانستان کنونی نه از حضور امریکا و ناتو خوشش میاد و نه از تقویت طالبان.
در پهلوی اینها میشنوید که قماندانی امنی کابل دستور داده که بر اختطافچیان مسلح و دیگر جنایتکاران تیر اندازی شود.
اونا بی محابا سر کارمندای ما فیر میکردن که باز ما گفتیم که شما بسرشان فیر کنید.
همراه رادیو آزادی باشید.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، صدها تن از افغان‌ها امروز در اعتراض به آنچه اقدامات اخیر ایران در مقابل افغانستان خواندند بر روی جاده‌ها در کابل ریختند. در جریان این تظاهرات که از شهر نو کابل آغاز و تا سفارت ایران در کابل ادامه یافت، معترضان شعارهای ضد رهبران ایران را سر دادند و بر دروازه سفارت این کشور در کابل تخم پرتاب کردند. در این تظاهرات باشندگان مناطق مختلف افغانستان به دعوت حزب همبستگی ملی شرکت داشتند. حالا بیشتر در این مورد به عین از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
این معترضان بر حکومت افغانستان نیز اتهام وارد کردند که در دفاع از حقوق اتباعش در کشورهای همسایه ناتوان است. معترضان همچنان ایران را به دامن زدن تعصبات قومی در افغانستان متهم کردند. در این تظاهرات که به روز پنج شنبه به ابتکار حزب همبستگی ملی افغانستان به اشتراک صدها تن در کابل راه اندازی شد، ده ها زن نیز شرکت داشتند. یکی از این زنان قطعنامه ترتیب شده از جانب این معترضان را به خانش گرفت که در بخشی از آن گفته شده شماری از عناصر داخلی زمینه را برای مداخله بیگانه ها در امور افغانستان مساعد می سازند.
هر گونه درخواست از دولت کابل برای نشان دادن قاطعیت مقابل کشورهای همسایه نظیر ایران و پاکستان و حل مصائب مردم ما عوض و آب در آمان کوبیدن است. مردم ما تنها زمانی می تواند از این همه مرارت ها و خیانت های داخلی و مداخلات خارجی رهایی یابند که بدون از مرزبندی های قومی، ملیتی، زبانی، مذهبی و سمتی متحد شده در برابر وطن فروشان و جنایتکاران داخلی که زمینه را برای دست درازی و جنایات کشورهای خارجی مهیا می سازند برخیزند.
در قطعنامه این معترضان نام از این عناصر برده نشده است. در این قطعنامه همچنان اقدامات اخیر ایران سیاسی توصیف شده که به گفته مظاهره کنندگان منظور از اجرای آن فشار وارد کردن بر افغانستان است تا اهداف ایران در افغانستان عملی شود. بعد از آن که تانکرهای تیل تاجران افغان در مرز ایران به دستور مقامات آن کشور متوقف شد و چند پیش تصاویر پخش شده سوی یک تلویزیون خصوصی در کابل شماری از افغانان را نشان داد که به طور کشته و زخمی در سرحد ایران در یک سرک افتادند، این چندمین بار است که افغانان در کابل بروی جاده ها می ریزند و این اعمال ایران را تقبیح می کنند. اما این تظاهرات نسبت به تظاهرات روزهای قبل متفاوت تر بود، زیرا مظاهرچیان به خاطر چیزی که سوی آنان خاموشی حکومت افغانستان در برابر اقدامات اخیر ایران خوانده شد به نهایت قهر به نظر می رسیدند. وزارت عودت و مهاجرین افغانستان این ادعای مظاهره کنندگان را بی اساس خوانده است. انجینیر عبدالرحیم معین این وزارت بعد از چاشته روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما جدی تر از این مظاهره چیا که در رابطه با دفاع از حقوق از اونا برخورد کرده رسیم. ما واقعا دلخراش بوده یک سلسله حوادثی که صورت گرفت و به سطح بسیار بالا مطرح شده، تحقیقات ادامه داره و در عین زمان نمایندگی‌های ما هم در داخل جمهوری اسلامی ایران با مقامات ایران در تماس هستند. کل تلاش‌هایی است که این حوادثی دلخراش هر کنش را باید جلوش گرفته شود و حداقل کم شود.
شماره از آگاهان راه اندازی تظاهرات شبیه تظاهرات روز پنج شنبه در کابل را مؤثر نمی دانند و می گویند که باید حکومت افغانستان در عکس العمل با اقدامات اخیر ایران به اقدامات مشابه متوسل شود. اما در این حال عده دیگری به این باورند که مشکلات مثل برخورد نادرست ایران با مهاجران افغان به خاطر راه حل ندارد که ایران می کوشد به منظور تحقق اهداف خود در افغانستان فشارهایش را بر این کشور بیشتر بسازد.
گزارش بود از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تا لحظات دیگر همونطور که پیشتر هم گفتیم مصاحبه داریم با کارشناس مسائل سیاسی ایران از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی. اما حالا صدا مستقیم میریم با کابل. همی لحظه که با شما صحبت میکنم سیف الدین سیحون استاد پوهنزه اقتصاد پوهندون کابل را روی خط تلفن از کابل با خود داریم. سلام استاد، خوش آمدین به این مجله خبری رادیو آزادی. شما در جریان هستین که از چندین هفته به این طرف تانکرهای تیل مربوط به افغانستان در خاک ایران متوقف هستند و مقامات ایرانی با وصفی که هیئت از افغانستان رفت و ایران اجازه عبور تانکرها را به خاک افغانستان ندادند. حالا به این یک تحلیل اقتصادی بکنیم که از لحاظ قوانین تجاری و اقتصادی ایران در چه حد حق دارد که تانکرهای تیل افغانستان را که صرفا از خاک این کشور می گذرند متوقف بسازند؟
خب ایران حق نداره مطابق کنوانسیون ژنو و همچنین مطابق کنوانسیون نیویورک و همچنین موافقتنامه آلماتی که در سال 1998 بین کشورهای ایکو بجز ترکمنستان که همش ملحق شدن به این کنوانسیون به این موافقتنامه و همچنین موافقتنامه ترانزیت که بین افغانستان و ایران امضا شده و همچنین تعهد و میثاق یا قراردادی که برای تجارت بین کشور محل ترانزیت و کشورهای سالیس صورت میگیره و اینا مطابق قراردادها و قوانین تجارتی کشورهای همپیمان صورت میگیره و همه تاجرانی که به واردات مواد محروقاتی و سایر کالاها از کشور محل ترانزیت بالاخره صورت میدن اینها مطابق قوانین بین المللی و مطابق کنوانسیون ها هست و مطابق قراردادهای دو جانبه و چند جانبه کشورها هست. از این بابت ایران به هیچ وجه از نظر این مقررات و قوانین و همچنین موافقتنامه و تعهداتی که در سطح جهانی مخصوصا در کنفرانس ایکو انجام داده به هیچ وجه حق اعمال فشار و تحریم و دلایل سیاسی بالای افغانستان نداره، به این معنا که اگر احتمالا تصور کنن که این مواد سوخت مورد کاربرد نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان قرار میگیرن، این نیروها هم به صراحت و وضاحت مطرح کردن که از ایران ما هیچ نوع کالایی را هیچ نوع مواد سوختی را دریافت نمیکنیم. از این بابت فکر میکنم که این موضوع امور رقمی که مطرح کرد منظر حقوقی پایه و بنیادی بسیار منطقی و حقوقی نداره.
خب پیامد توقف تانکرهای تیل در ایران در افغانستان مخصوصا در پایتخت کابل چقدر محسوس بوده؟ منظورم این است که روی زندگی مردم عادی روی قیمتها چقدر اثر گذاشته؟
خب دو تا اثر میتونه داشته باشه، یک اثری که محدودیت عرضه و یک اثر روانی دیگه که بالای سایر کالاها وجود میاره و از طرف دیگه خودی بلند رفتن ای یا در این شرایطی که سرمای زمستان است و تقاضا به مواد سوختی زیاد است در حدود 30-40% قیمت مواد سوختی را در شهرها و در نقاط معین افغانستان مثلا غرب بلند برده و از همه مهمتر ای که مواد سوختی و انرژی تأثیرات مستقیم داره بالای سایر کالاها و سایر ضرورت و مصارف دیگه، ای معنا که ترانسپورتیشن است و نقل انتقال است و این عامل قیمت ها را یا انتقال قیمت ها بالای سایر کالاها و پدیده های دیگه میشه. از این بابت بر مجموع محصولات و بر مجموع تولیدات و بر مجموع کالاهای مصرفی اثر مستقیم داره و باعث زیاد قیمت سایر کالاهای ضروری و غیر ضروری میشه.
خب همونطور که پیشتر ما گزارش داشتیم از تظاهرات گسترده در کابل، برخی از معترضان از حکومت افغانستان انتقاد میکردند که گویا نتونسته کار بکنه در این خصوص، البته این مشکل توقف تانکرها را حل بکنه به موقع و زمانش. از نظر شما من حیث یک تحلیلگر یا کارشناس مسائل اقتصادی پیشنهاد مشخص شما بر حکومت چی میتونه باشه؟ کوتاه اگر لطفاً بگوین یکی دو سه.
دو مورد دولت افغانستان میتونه که آسیبا را محدود بسازه. یک امور خانه که بارها مطرح شده است، دولت افغانستان در ارتباط با مسائل سوخت و مسائل بالاخره ضرورت‌های بسیار عاجل و اولی باید ذخایر استراتژیک داشته باشه که در مواقعی که با این دشواری‌ها و چالش‌ها مواجه می‌شوه عرضه مطمئن اینا را برای نفوس برای مردم مستحق تامین بکنه و یکی از وظایف عادی دولت‌ها در همه حالت است. و در حالت دوم میتونن که با مراجعه به دیپلماسی که در شرایط کنونی بالاخره در دست دولت و نهادهای سیاسی افغانستان است با مراجعه به ایران اونها را در حقیقت با استناد به همین قوانین و با استناد به همکاری های اقتصادی که در سازمان ایکو هستند و همچنین سایر کنوانسیون ها و از طرف دیگر روابط دیپلماتیک و روابط تاریخی که کشورها دارن نظر حقوقی و نظر اقتصادی با اونا میتونه که به عنوان یک اهرم فشار و نه به عنوان اهرم فشار، به عنوان یک مذاکره دو جانبه و چند جانبه این مطرح کنه و راه حل برای این موضوع پیدا کنه. اما بعقیده ما عمدترین مسئله است که ما باید راه های متعدد و گوناگونی داشته باشیم برای اطمینان از اینکه در معرض آسیب ها قرار نداریم و همیشه بهتر است که جستجو کنند راه های رقابتی تر، آزادتر و همچنین ذخایر استراتژیک داشتن در 3-4 ماهی که معروض به دشواری ها میشه جامعه ما در معرض آسیب ها قرار نداشته باشه. این برمیگرده به سیاست های دولت افغانستان که متأسفانه تا کنون در این مسائل عمیق و استراتژیک دید و توجه آنچنانی نداشته است.
سیف الدین سیخون، استاد پوهنزه اقتصاد پوانتون کابل، تشکر از شما، روزتان خوش. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در همین ارتباط ساعت قبل با مراد ویسی، کارشناس مسائل سیاسی مربوط به منطقه از رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مصاحبه کردم و پرسیدم که چرا ایران با وصف تقاضاهای مکرر رو اعزام هیئت از سوی حکومت افغانستان به ایران مبنی بر رهایی تانکرهای متوقف شده در ایران تا حالا اجازه عبور به این تانکرها نداده است. انگیزه آن چه میتواند باشد؟ با هم میشنویم.
به نظرم با وجودی که توقف تانکرها در مرز یک مسئله اقتصادی و تجاری در بدو امر، ولی میتونه تا حدود زیادی تابعی باشه از نگاه استراتژیک ایران به افغانستان کنونی. ایران در افغانستان کنونی نه از حضور امریکا و ناتو خوشش میاد و نه از تقویت طالبان. به همین دلیل در بعضی مواقع بر طالبان سخت میگیره و بعضی مواقع بر ناتو و امریکا سخت میگیره.
اما در کل این سخت گرفتن ها به قول شما و به اصطلاح نشان دادن بازوی فشار چقدر به نفع ایران خواهد بود؟
تجربه نشون داده که روابط بین دو همسایه به دلیل الزامات جغرافیایی همسایگی هیچ وقت از بین نخواهد رفت. کشورها همیشه تصمیم میگیرن مصالح کوچیک رو با مصالح مهمتر چطور در کنار هم حفظ کنن. ایران دوستی افغانستان و دوستی دولت افغانستان براش مهمه به لحاظ تاریخی، ولی به نظر میاد اون چه که الان مهمتر از این مسئله هست براش مقابله با ناتو و مقابله با طالبان هست. ایران به طور همزمان تلاش میکنه نه ناتو و نه طالبان پیروز این جنگ در پشتونستان نباشن. به طور طبیعی ممکنه بعضی تظاهرات یا انتقاداتی در افغانستان از سیاست ایران بشه و برخی از دوستان ایران در دولت افغانستان تلاش کنن که تا با سفر به ایران این مشکل رو حل کنن. ایران هم با توجه به دوستی که با سیاستمدارای مثل مارشال فهیم داره تلاش میکنه و ممکنه در یک محدوده کوتاهی کمک کنه که کامیون ها عبور کنند، ولی به نظر من باز هم موضوع اصلی و موضوع اساسی چالش های ایران با ایالات متحده و طالبان هست.
خب یعنی شما میگین که یک بحثی هست که انگیزه سیاسی داره تا اقتصادی.
معمولا دولت ها موقعی که از یک اقدام انگیزه سیاسی و استراتژیک دارن اون رو تا اونجایی که ممکنه اعلام نمی کنن و دلایل فنی و دلایل تجاری و اقتصادی رو براش اعلام میکنن. دولت ایران هیچ وقت رسما اعلام نکرده که در تلاش هست در مقابله با ناتو و نیروهای امریکا یا طالبان، ولی به نظر میاد نتیجه اقدام چنین به چشم میاد.
شما همونطور که در شروع هم گفتین که هدف ایرانی است که به اصطلاح سخت بگیره بر نیروهای خارجی، مخصوصا نیروهای امریکایی که در افغانستان مستقر هستند، اما حالا این یک بخش از قضیه میتونه باشه، ولی مسئله روابط دیپلماتیک ایران با حکومت افغانستان چگونه خواهد شد در صورتی که این معضل ادامه پیدا بکنه؟
به نظر نمیاد در دراز مدت این ادامه پیدا بکنه، و اگر بخواد به مرحله‌ای برسه که تأثیر جدی بر روابط ایران و افغانستان داشته باشه، دولت ایران این مسئله رو به سمت حل شدنش گام برخواهد داشت. ولی الان در این زمانی که ما با هم صحبت میکنیم، دولت ایران منتظر هست که این اقدام تأثیراتی رو که باید بر ناتو و امریکا داشته باشه، ولی به نظر نمیاد این اقدام یک اقدامی باشه که منجر به محدودیت‌های اقتصادی شدید علیه دولت افغانستان بشه. در ایران چون این اراده وجود نداره که روابط با دولت مرکزی افغانستان رو به خطر بندازه. به نظر میاد یک بازی هست، ایران بین بازیگران اصلی در افغانستان داره به تناوب بازی میکنه، بین دولت مرکزی، اپوزیسیون، ناتو، ایالات متحده، پاکستان و طالبان. به نظر میاد الان تلاش ایران اعمال فشار بیشتر بر ناتو هست یا نشان دادن اراده برای اعمال فشار بر ناتو. به نظرم نمیاد که روابط ایران و افغانستان به مرحله حادی برسه و این مسئله بعد از اینی که اراده ایران محقق شد حل خواهد شد.
نظرات و صحبت های میرویس با مزرد مراد ویسی، کارشناس مسائل سیاسی رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی را شنیدین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنی کابل میگوید که بالای اختطافچیان مسلح و دیگر جنایتکاران امر تیراندازی را صادر کرده است. مقامات این ریاست میگویند در صورتی که جنایتکاران با پلیس جنایی از خود مقاومت نشان بدهند و تسلیم نشوند، بر آنان از سوی پلیس جنایی تیراندازی صورت خواهد گرفت. منیژه دیبا با جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند انتقادهای زیادی در خصوص اینکه پلیس جنایی کابل در دستگیری اختطافچیان عاجز می آید وجود دارد، اما به تازگی ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل امر تیراندازی را مطابق به قانون پلیس بالای اختطافچیان و دیگر جنایتکاران صادر نموده است. سمونوال محمد ظاهر، رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت این عمل در برابر اختطافچیان صورت خواهد گرفت که با پلیس جنایی درگیر شوند. آقای ظاهر در این مورد گفت
امی اختطافچی را که در کابل کنه چند روز پیش سرشان امر فیر دادم، گفت میاره بکشین در صورتی که با شما مقاومت میکنن، چون بوده چند جای کارمندای ما را با شهادت رساندن. چون ما میگفتیم ما افراد ملکی در بین از یانه باشه، تا که نشناختین دقیق شما کوشش کنید که زنده بگیریم که در جریان تحقیق ما از پیش استفاده کنیم، اما اونا بی‌محابا سر کارمندای ما فیر میکنن، که باز ما گفتیم که شما سرشان فیر کنید.
رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید که برخی از اختطافچیان افراد ثروتمند بوده و دارای مارکت ها و بلند منزل های زیادی در کشورند، اما وی نامی از این اشخاص نبرد. آقای ظاهر میگوید این اختطافچیان ثروتمند با منظور دریافت پول به اختطاف مردم دست نمیزنند، بلکه دچار تکلیف روانی اند که از آزار و اذیت مردم لذت میبرند. در این حال ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید قبلا اعلان نموده است که دارایی‌های منقول و غیر منقول گروه‌های اختطافچی پس از بررسی آنها به نفع دولت ضبط می‌گردد. از سوی هم مردم شهر کابل در مورد دستگیری و یا تیراندازی از سوی پلیس جنایی بالای اختطافچیان نظریات مختلف دارند. شماری از باشندگان شهر کابل در این مورد چنین میگویند:
ما مسابق کسایی که اختطافچی و یا کسایی که در قتل مردم بیگناه ما دست دارن، در آن واحد که گرفتار میشن و در این عمل بالمثل باید در مقابلشان صورت بگیره و اینا دفعتن از بین باید برده شوند.
اسم مزارالدین است، باید اونا در پنجه قانون گرفتار شوند. بر خود پلیس باید دفعتن فایل خود درست نیست، خب گرفتار شوند خوبتر است.
ما انجینر اختر، وقتی که اختطاف چی در کدام مرحله می باشه طبعا بالمثل باید یک عکس العمل نشان بده، در صورتی که دستگیر میشه باید قانونن جذاب بدی.
در این حال مردم با انتقاد شدید از ارگان‌های مربوط میگویند که این ارگان‌ها در گرفتاری اختطافچیان و قاتلان اقدام جدی نمی‌کند و یا پس از گرفتاری اختطافچیان آنان با پرداخت پول و یا بر اساس شناخت با مقامات بلند رتبه رها می‌گردند. گزارش های وجود دارد که اکثر اختطافچیان افراد را که اختطاف می کنند با بریدن دست و بینی و گوش هایشان از چیغ و ناله و فریاد آنان لذت می برند. مسئولان ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل می گویند که آنده از اقارب این اختطافچیان که توسط پول آنان کار می کنند نیز تحت بررسی پلیس جنایی قرار دارند.
گزارش بوده از منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظی میکنم و شما را به خداوند میسپاریم، اما فردا باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های نو با شما خواهیم بود. حالا شما میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.